از طرف دیگه هم مدتی است که مرخصی بعضی از تعدادی از زندانی‌ها که شاملشون میشه مرخصی رو قطع کردن و خب خود این مسئله باعث این میشه که ازدحام را چند برابر کنه، علاوه بر اون که از بندهای دیگه به اونجا منتقل کردن.
بله.
همزمان با این مسئله تعمیراتی رو در بند آغاز کردن و شروع کردن که خود زندانیان را به بیگاری بکشن و زمانهای استراحت را از اونها سلب کنن. از طرف دیگه کتابخونه‌ای که در بند 350 وجود داشت و توسط زندانیان سیاسی سابق تأسیس شده بود و کتاب‌هایی که خود سایر در مرور زمان زندانیان با خودشون می‌آوردن و در اونجا قرار می‌دادن رو بستن و قسمتش رو تخریب کردن. حداقل امکانی بود که زندانیان تو اون شرایط که براشون ایجاد کردن با مطالعه و موارد اینچنینی گریزی از اون شرایط غیر انسانی و غیر طاقت فرسا رو می‌دادن که اون هم رو ازشون سلب کردن. ملاقات‌های حضوری رو به دستور فلواقع بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت‌آبادی قطع شده و فقط با مجوز عباس جعفری دولت‌آبادی خانواده ها می توانن با عزیزانشون ملاقات حضوری داشته باشن. وقتی هم که خانواده ها مراجعه می کنن، شما در نظر بگیرید پدر و مادری، چون که تعدادی از زندانیان سیاسی خانواده هاشون تو شهرستان هستن، از تبریز بگیرید تا کرمانشاه و تا جاهای دیگه، و خب مسافت های طولانی رو باید طی کنن تا بیان عزیزانشون رو ملاقات کنن. فلواقع به مادر یا پدر، هر دو این امکان براشون وجود نداره که با عزیزشون ملاقات کنن. و جالبه این که به همسران و فرزندان زندانیان سیاسی همزمان اجازه ملاقات داده نمیشه و ملاقات هایی که وجود داره، مدت ملاقات شما در نظر بگیرید 20 دقیقه است. این گونه ملاقات ها رو زمانش رو به نصف تقلیل دادن. یعنی اگر کسی ملاقات حضوری داره، بخشش رو همسر یا مادر و بخش دیگه رو به صورت حضوری و بخش دیگه رو به صورت کابینی که سایر اعضای خانواده بتونن اون رو ببینن. این شیوه های سرکوبگرانهی و غیر انسانی که هر روز هم تشدید پیدا میکنه توسط بازجویان وزارت اطلاعات و خب عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران مجری اوامر اونها سچین شرایطی رو ایجاد کردن. همچنین در بند 209 گفته میشه که خب اکثر اونها ملاقات ها کابینیه، ولی از اخیراً به نظر میاد که اعلام کردن که قصد دارن یک هفته در میان به خانواده ها اجازه ملاقات کابینی داده بشه.
بله.
چنین شرایطی یا شرایطی بسا بدتر در بند زنان زندان اوین در حال حاضر در جریانه. در حال حاضر سلولی وجود داره در بند زنان زندان اوین که در حدود 24 نفر زن زندانی در آن به سر میبرن. از زمانی که از مدتها پیش فی‌الواقع وسایل خنک کننده فاقد وسایل خنک کننده است و همونطوری که قبلا هم در اون قسمت اعلام کردیم، اکثر اونا در اثر شکنجه ها و شرایط طاقت فرسایی رو که پشت سر گذروندن دچار ناراحتی های جسمی بودن و شدت گرما به حدی بود که بعضی از خانم هایی که در زندان به سر میدن وضعیت جسمیشون رو به وخامت میگذاشت. پیگیری های اونها تا به حال باعث تغییر این شرایط نشده و همزمان هم قطع آب در شما در نظر بگیر در گرمایی که نزدیک به 40 درجه سانتیگراده آب قطع شده به ساعت‌های مستمر و از طرفی اگر آبی هم جریان پیدا کنه در شیرها، آب گرم در اون جاری است و گفته میشه به خاطر اشکال تاسیساتی که وجود داره این مسئله به جای آب معمولی آب گرم در اون جریان داره و خب نبود برق یا نبود امکانات خنک کننده نه تنها وسایل خنک کننده وجود نداره بلکه ناچار هستن هم زندانیای سیاسی زن از آب گرم اگر آبی وجود داشته باشه استفاده کنن. این مسئله باعث شده که مسئولیت‌هایی رو در زندان در بین زنان ایجاد کنه و زنان بدنی سیاسی دچار ناراحتی‌های مختلف جسمی بشن و خب طبق روال معمول اینا از هر شیوه رو به کار میبرن برای تحت فشار قرار دادن زندانی و خب وقتی که زندانی بیمار هست یا وضعیت جسمیش وضعیت بسیار بدی داره اجازه درمان یا امکان درمان رو به اون نمیدن یا امکان درمان جدی رو به اون نمیدن بس مدت‌های زیادی زندانی باید درد بکشه زرج بکشه و در این شرایط خودش باقی بمونه. این البته موضوعی جدیدی نیست، این مدت هاست این مسئله رو در زندان ها به عنوان یک عامل فشار علیه زندانیان سیاسی چه زندانیان سیاسی زن و چه زندانیان سایر زندانیان به کار
میبرن.
بله. همچنین دانشجوی زندانی مهدیه گررو توسط جعفری دولت آبادی احضار میشه و در اونجا تحت فشار و مورد تهدید قرار گرفته میشه که چرا نامه‌ای در حمایت از به قتل رسوندن یا شهادت هممندشون خانم زنده‌یاد شیرین علم‌هولی نوشته.
بله.
و اون خطاب خانم گرو میگه که تو میدونی اینها کی هستن که از اونها دفاع میکنی، اینها گروه حکی هستن و نباید از اونها دفاع کرد. حالا به هر حال این اتهامات یا اتهاماتی که نسبت میدن و سعی در فشار آوردن بر روی زندانیان که هدف از اونها اون همبستگی یا که بین زندانیان رو از بین ببرن به هر طریق و شکلی که میتونن. همچنین عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران خطاب به یکی از زنان زندانی سیاسی گفته بود در آینده نزدیک ما قصد داریم که زندانیان سیاسی رو از منافقین جدا کنیم و خب ببینید از الان شروع کردن که این مسئله رو دوباره پخش کردن یا پراکنده کردن زندانیان رو در نظر دارن، چون از زمانی که پیش از این به هر حال زنان زندانی سیاسی در سلول‌های مختلف بین زندانیان عادی که خب اکثر اونها خطرناک هستن و عامل خود زندانبان ها هستن و عامل فشار هم علیه زندانی سیاسی بودن برای اونها به کار می بودن، ولی خب در اثر اعتراضات و ایستادگی و مقاومت بالاخره زندانیان سیاسی زن وادار کردن اونها را که سلول جداگانه حداقل به اونها تخصیص داده بشه.
بله.
از طرف دیگه سعی بر این داره که ایجاد اختلاف و دستگی را بین زندانیان به هر طریقی که شده چه خود عباس جعفری دولت آبادی و چه بازجوها که پشت صحنه قضای قرار دارن دامن بزنن. یکی از شیوه هایی که این فرض کار میبرن خب زنانی که مشکلات و معضلات مختلفی که در خود بند دارن چه به لحاظ درمان چه به لحاظ فلواه غذایی که قابل مصرف نیست و فروشگاهی که حتی اونها محروم هستن بتونن با حداقل امکانات مالی دارن و چند برابر اون کالاهایی که باید بخرن با اونها تعلق نمیگیره و اون مشکلات و معضلاتی که وجود داره را به طرقی به بیرون از زندان داده بشه که حداقل توجه جهانیان به این مسئله یا توجه مردم ایران به این مسئله معطوف بشه و در شرایط اونها تغییر ایجاد بشه. که خود یکی از شیوهایی که عباس جعفری دولت وادی در اونجا به کار میبره وقتی زندانی چه این کاری رو میکنه تنبیهات دست جمعی و غیر انسانی رو علیه تمامی زندانیان به کار میبره و اینگونه میخواد وانمود کنه که ببینید به خاطر که این زندانی این کار کرد پس شما هم شامل این تنبیهات یا شامل شکنجه ها یا اعمال غیر انسانی میشوید و از این طریق سعی میکنه که قربانی رو به خیال خام خودشون البته مقابل سایر همبندیان خودش قرار بدن که تا به حال موفق نبوده و نتونسته که این شیوه غیر انسانی و ضد بشری رو به کار ببره.
بله.
از طرف دیگه دانشجوی زندانی مجید توکلی خب در اثر فشارها، عزتازارها، شکنجه ها و فشارهایی که زندانی سیاسی رو سوق میده، تنها ابزاری که داره بتونه از این فشارها و عزتازارها رهایی پیدا کنه اعتصاب غذاست و خب تبعات بعدی جسمی که برای زندانی سیاسی داره. در روزهای اخیر ما شاهد این بودیم که وضعیت جسمیش به شکل حادی بد شده و نه اجازه درمان میدن نه امکان درمان در اختیار اون قرار میدن، که حتی خانواده اون حاضر بودن که مبلغ درمان را به اونها بپردازن ولی فرزندشون رو درمان کنن. چنین امکانی رو در اختیار زندانی که اسیر و در دست اونهاست قرار نمیدن. البته نه تنها آقای مجید توکلی، خب تعداد دیگری از زندانیان سیاسی هست، ولی خب در حال حاضر مسئله آقای توکلی مسئله بسیار
حادی و عرجونشون به شدت در خطره.
بله دقیقا. ولی خب ببینید این کسی که دم از اسلام و دم از نمیدونم این موارد میزنه، در کجای اسلام نوشته شده که بیمار اسیر رو اینگونه از درمان محروم کنید؟ کجای اسلام نوشته شده که آب رو بر زندانی قطع کنید؟ کجای اسلام نوشته شده که وسایل خنک کننده تو اون شرایط وحشتناک گرما قطع کنید؟ یا موارد متعدد دیگه، یا شکنجه های سیستماتیک و مستمر چه روحی و چه جسمی رو علیه زندانی به کار ببرید؟
بله واقعا نظر این ضحاکیان اینا اسیرن دیگه، وقتی به اسارت میگیرن دیگه همه کار باهاشون میکنن.
دقیقا. بعد موضوع دیگه که یک زندانی سیاسی دیگه به نام آقای امیر حسین کاظمی، وبلاگ نویس و از هواداران نهضت آزادی هستنشون، در اصلی شعبه 28 دادگاه انقلاب که خب مشخص فردی به نام صلواتی به 2 سال زندان حکم تعزیری محکوم کرده. ایشون اسفند ماه سال گذشته دستگیر و همچنان در زندان به سر میبرن. ببخشید محکوم به 3 سال شدن.
بله بله.
همچنین ادرام رفعتی فعال سابق دانشجوی پلی‌تکنیک باز هم از طرف صلواتی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شدن. موضوع بعدی بحث ما موضوع کارگران و به خصوص کارگران سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و هومس.
بله.
طرحی که اخیراً علیه کارگران به کار بردن و به خصوص قربانیان اصلی اونها فعالین سندیکایی هستن، باز خرید کارکنان هست. اون هم کارکنانی که بعضی از اونها 20 سال سابقه کار داشتن در قبال 15 میلیون تومان مبلغی که به کارکنان داده میشه و به طرق مختلف فشارها را بر اونها وارد میکنن که این رو بپذیرن. یکی از فشارهایی که در حال حاضر علیه کارگر هست انتقال پارکینگ ها از مراکز شهر، یعنی مرکز تهران یا از نقاط تهران به بیرون از شهر و گاهن حتی به کرج. شما در نظر بگیرید رانندهی که در تهران ساکنه باید مسافتی رو طی کنه بره کرج، اتوبوس برداره دوباره برگرده تهران و کار خودش رو پیش ببره. همزمان سرویس ها رو، سرویس هایی که در نقل و انتقال رانندگان وجود داشت رو یا قطع کردن و یا اینکه بسیار محدود کردن. یعنی عملا فی‌الواقع کار رو برای کارکنان غیر ممکن کردن، نه تنها برای کارکنان حتی خدمات دهی، چون که بالاخره خدماتی برای مردم دارن ایجاد میکنن، خب با اون ترافیکی که وجود داره، با اون مسافتی که وجود داره، یا ایشون باید راننده 3 ساعت یا 2 ساعت وقت استراحتش رو بزنه و بره، و یا اینکه خب این زمانها رو تو زمان کارش بیاره و عملا به جایی که ساعت 7 شروع کنه، شما در نظر میگید 10 باید شروع کنه، و خب قاعدتا فشارها رو بر مردم از این طریق هم افزایش دادن. ولی خب هدف اینها بیشتر وادار کردن کارکنان شرکت اتوبوس‌های تهران و حومه به بازخرید هست. ترفند دیگه که اینها به کار بردن، کارکنان شرکت اتوبوس‌رانی تهران و حومه 2 سال پیش از اونها مبالغی اخاذی شده برای خرید منازل هست و تعاونی رو تشکیل داده شده و مبالغ هنگفتی از اونها در قبال خرید خونه ها، ساخت و خرید خونه ها دادش کارکنان دادن، ولی علارغم گذشت 2 سال مشخص نیست که این مبلغ چی شده و هنوز خونه ای به هیچ کدوم از اینها تعلق نگرفته. در حال حاضر به اونا گفته میشه هر کسی که باز خرید بشه شانس بیشتری داره نسبت به اون کسایی که میمونن و باز موافقت نمی‌کنن و باز خرید شدن، صاحب خونه خواهند شد. این البته خود کارکنان هم مطلع هستن که چنین چیزی جز وعده تو خالی بیش نخواهد بود، به خاطر اینکه در طی مدت با رفتارها و وعیدها و دروغهایی که به اونها داده شدن آشنا هستن و میدونن که چه رفتاری را اینها
اعمال می‌برن. بله دقیقاً.